أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام خدمت شما، آرزوی قبولی عزاداری هاتون، تبریک و تسلیت عرض میکنم برای زن روز رو خدمت خانواده محترم شهید فهمیده و بیشتر تبریک به معنی واقعی کلمش، از جنس مبارک بودن و برکت داشتن، و همه آزاده های جهان. سال 1389 بود. خب همه کشور حواسش به اتفاقات سال 88 بود. تا من خودم مدلم اینجوریه، وقتی یک جایی دشمن داستانی درست میکنه، خب اونجایی که لازم باشه و باید جواب میدیم، اما تو زمین دشمن بازی نمیکنم. میدونم الان یک داستانی درست کرده، داره حواسا رو پرت میکنه، ما یه وقت از عرصه‌های دیگه غافل نشیم، حواسمون باید جمع باشه. همون سالی که تحقیق ما انجام دادیم در تهران، شما در گوگل سرچ کنید نتایج تکان دهنده نظرسنجی یک تیم تحقیقاتی در تهران میاد، دیدم نشد متاسفانه و خوشبختانه. اون هم این بود که با بچه های علوم اجتماعی و آمار رو جمع کردیم، دانشجو رو، که آقا جان بیایم یه تحقیق ما درست حسابی انجام میدیم. یه کلیپ 10 دقیقه‌ای از خود من پر شد که یه تیکه‌هاش تدوین شده بود و یعنی مستنداتی داشت. میرفتیم تو مدارس که کلاس سوم راهنمایی بودن، یعنی 13 ساله بودن، این فیلمو میذاشتیم نگاه میکردن، بعد نظرسنجی میکردیم. قبل نظرسنجی هم کاملا اینا رو باشون صحبت میکردیم که نتایج نظرسنجی اغوا کننده نباشه، اشتباه نباشه. این کلیپ چی بود؟ این کلیپ داستان شهید حسین فهمیده بود. یعنی این موضوعی دارم میگم شاید سال 89 رسانه‌ای شد، نزدیک 6 سال پیش بود. عرض کردم سرچ کنید میاد. بعد این کلیپ یک بخش از صحبت من بود، یه تیکه مستند سفر رابرت بایر به ایران بود، یه تیکه هم فکر کنم صحبت حاج سعید قاسمی بود که تصویرش نبود، من یادم صوتش استفاده کردیم در مورد شهید فهمیده و داستان خانواده شهدای لبنانی اشمر. بعد این کلیپ رو برای اینا میگذاشتیم، این بچه ها میدیدن، بعدش میگفتیم که خب الان تو جای حسین فهمیده ای، 5 تا تانک دارن میان جلو، هیچی نداری، رفیقات قلقم شدن، زخمیان، ریختن رو زمین، تو هم میدونی با تانک الان میخوان بیان اینجا، محاصره صورت میگیره و همین رو قلقم میکنن، اصلا با تانک روشون رد میشن، نه آرپیچی داری نه هیچی، نگاه میکنیم این گلوله که روی این اثر نداره، نارنجک هم رو تانک اثر نداره، چیکار کنم من؟ اینکه برم این نارنجکا رو همه رو جمع کنم، با هم یه انفجار درست کنم، اونم زیر شنی تانک، که شنیش پاره بشه، تانک گیر بکنه، نتونه بیاد جلو. کیا این کارو میخوان انجام بدن؟ حواسمون بود که نظرسنجی دستا رو بالا نیارن، چون رفیقش دستش بیاره بالا، این دستش نیاره بالا، خجالت میکشه دیگه، بچه تون سنم باید اینا رو همه رو لحاظ کنه، کتبی باشه نتایج نظرسنجی، نیاز به نوشتن نداشته باشه، تیک زدنی باشه که خود این نوشتن وقت گیره، وقت میاره، تمام اینا لحاظ شد. قبلش هم صحبت بازدارنده هم کردیم، آقا کشته شدن درد داره ها، گفتیم کشته بشی مادرت گریه میکنه ها، عکستو میذاره سالها میشینه باش اشک میریزه، یعنی تهییج نبود، تشجیع نبود، کاملا عقلانی. از مدارس پایین شهر تهران شما بگید، ما رفتیم تا غیر انتفاعی بالا شهر، که خود این داستانی داشت که ما اون موقع مثلا مجوزی بگیریم و بریم توی مدارس، و خیلی هاشو با آشنایی و بزو میگه تو رو خدا این داستانا با صلوات و سلام و صلوات رفتیم تو بالا. نتایج خیلی جالب بود برای من. اما موقع مصاحبه کردم با مشرق نیوز، اونا گذاشتن مصاحبه بنده رو. این که واقعا باور نکردنی بود. اونطور که تو ذهنم مونده 82 یا 83 درصد دانش آموزا میگفتن ما این کار تکرار میکن. خیلی زیاده. همین چی شد؟ خیلی زیاده. و تشجیع نبود. فقط اثر کار حسین فهمی در دیدن اینا. اینا دیدن که اون انفجار زیر اون تانک نموند. اون انفجار صداش بعدها از کجا در اومد؟ از تو لبنان. درست شد؟ اون انفجار بعدها آدمهایی می سازه که اصلا آقا صحبت امامو دیدن که او داره میگه رهبر من این نوجوان 12-13 سال است. اینجا اون اثره خیلی مهمه. و دیدن که چقدر جالب یک جاسوس امریکایی، تازه اون موقع فکر کنم سریال 24 هم ساخته نشده بود از رو زندگی همین آقای رابرت بایر، اومده ایران، رفته حرم امام خمینی، رفته با فرمانده ستاد، کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین دشمن آمریکا، مصاحبه گرفته، بعد حواسش هم بوده که یکی از جای مهم دیگه که من باید برم خونه خانواده شهید فهمیده. یعنی شما میدونید یعنی این چی؟ یعنی همینقدر مهمه. همونقدر مهمه که برید حرم امام خمینی. همونقدر مهمه که تو با فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جلسه بذاری. بیاد اینجا و فیلمشو بگیره و ایشون چند تا کتاب نوشت دیگه. عمدن هم تو کتاباش رابرت بایر از لفظ شیطان استفاده میکرد. به ایران نسبت شیطان میداد. میخواست این پاسخی باشه به اون لفظ شیطان بزرگ امام. شیطانی که ما میشناسیم. نمیدونم چه 3-4 تا کتاب داره، 3 تاش لفظ شیطان داره. از 4 تا کتاب 3 تاش اینطوری حضور ذهن دارم. تمام مثلا 4 سال پیش من یه چک دوباره این بابا رو کردم. نمیدونم همینطوره. خب این داره میبینه عجب. این اثر چقدر مهمه. و این مثل یک ژن خفته در ایرانیاست. همین چی شد؟ کاری نداره پایین شهر یا بالا شهره. این فرهنگیه که انتقال داده شده. ولو توی خانواده باشه که خیلی هم مذهبی نباشه. ما خودمون اون اثری که فیلمای دهنمکی روی غربی ها گذاشت متوجه نشدیم. ما من اینجا نمیدونم نقد فیلم بکنم، اما عرضم یه چیزی که میخوام خوب دقت کنید چه ویژگی داشت فیلم دهنمکی که انقدر دیده شد. اون برهه میدونی که بعد از اخراجی ها دقیقاً اومدن یه فیلم ساختن به اسم افراطی ها، همون بازیگرا براشون آوردن، از اول تا آخر چرت و پرت میگفتن، بگو بخند جوک این چیزا، اسمش هم بر همون وزن افراطی ها چی اخراج، اما دیده نشد فیلم، مردم نرفتن نگاه کن. خوبه بدونید دشمن دقیقاً دنبال دیده شدن و فهمیدن همین علت هست. این چی میشه که اینجا میگیره، چی میشه اینجا نمیگه؟ من این دیروز سخنرانی داشتم، برای اولین بار گفتم جاسوس فرستادن توی مملکت، اومد به بهانه شیعه شدن میچرخید میرفت با افرادی که طرفدار زیاد داشتن توی ایران جلسه میگذاشت که دلیل اینو بفهمه چرا ایرانی ها از این بابا خوششون میاد، چرا این مدده، چرا این سخنران، چرا این منبری، چرا این خواننده، تا این حد چرا این خواننده. یه دفتر ما اومده بود یکی از این بچه دفتر رو پرسید قبل اینکه من بیام پایین در واقع جلسه با این شروع بکنم، این چرا تو این جوان تو این قشر مثلا اینقدر طرفدار داره؟ دومنو چرایی است. اون چرایی نه، مگه شما فکر میکنیم مثلا فقط بحثای نظامی ماست؟ نه، مهمه ها. این بحثای نظامی، توانمندی نظامی خیلی اهمیت داره، اما این نیست، همش این نیست، و حتی میخوام بهتون بگم اصلی تره این نیست. من تو همون مصاحبه هم سال 89 گفتم زمانی که این مسئولین موشکی ما رفتن دیدار رهبری که آقا ما این توانمندی رو تا اون موقع به هر جا رسیده بودن راستشتن توضیح میدادن، ایشون گفتش که حواستون باشه اینا که میگید خیلی خوبه، اما رو ایمان نیرواتون کار کنید، اون سلاح استراتژیک اینه، ما نباید از این ور بوم بیافتیم، نباید هم چی؟ از اون ور بوم، هر دوتا با هم، یعنی نیروی مؤمنی که دنبال چیه؟ به دست آوردن بهترین اسلحه هاست، این کار درستی. شما شک نکنید اونجا اگه کنار شهید فهمیده یه موشک تاوی می بود، RPG می بود که می زد اون تو، یقینا اون استفاده میکرد. شیعه دنبال نفله کردن خودش که نیستش که مثلا بگه آقا بریم خودمون بکشی. چه معنی داره که؟ نه عزیزم، دنبال یک اثر دیگه است. دنبال اینه که از داشته هایی که دور و برشه بهترین استفاده رو بکنه، بقیه رو هم میسپاره به خدا. ما تمام کاری که باید بکنیم و میکنیم، بقیه‌اش رو میسپاریم به خدا، منتها به شرطی که شما تمام کاری که میتونید رو باید بکنید. من این مثال اینجوری میزنم، میگم شما برای اینکه مثلا بیاید این برق رو خاموش بکنید اینجا، باید بری مثلا 10 متر راه بری برسی به اون دیوار کلید برق رو بزنی. این تمام کاره، 0 تا 100 کاره. اینجا بلند میشی 0 کار، میری اونجا میزنی 100 کار کلیدو میزنی. منتها یک جایی هست تمام کاری که تو میکنی نمیتونی تا اونجا برسی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونجا نرده کشیدن. تو 5 متر رو میری جلو تا دم نرده، میگه از این بیشتر نمیتونستم، یه چوبی برمیداری، یه چیز از اون دور یه کاری کنی، تمام کارتو میکنی، بقیش خدا انجام میده. شک نکنید خیالتون تخ. حالا این تمام کار یه موقع 99 درصد کاره، یه موقع 1 درصد کاره. یعنی شما 1 درصد کار ازت برمیاد انجام بده، 99 درصدش با خدا انجام میده. خوب خوبم انجام میده، بعد بهتم میفهمونه ها. یه کاری میکنه یه قشنگ بفهمید دیدی کار من بود، یه نشونه هایی میذاره، هی آیات الله آیات الله، فکر یعنی چی؟ فکر حتما مثلا یاد بیاد یه خورشید بیاد رو زمین، یه اتفاق اینجوری بیفته. نه، ما تو جنگ تمام کاری که بعد میکردیم میگم آقا دیگه تانکه داره میاد چیکار کنم؟ دور و برش نگاه میکنم، نه آر پی جی هیچی نیست که باش بشه تانک زد. بعدها که این شوروی ملعون برداشتن تانک های T-72 دادن که آر پی جی هم دیگه اثر نمیکرد. بچه میدیدید میرفت روی تانک، در تانک رو با میکرد، نارنجا که میناخت تو در رو میبست میمد پایین. خب اونم که بیکار که نشسته بودن، تیربارچهاشو میزدن. تمام کاری که باید انجام بده چی بود؟ ما تمام کاری که میخواستیم باید انجام میدادیم تو جنگ انجام دادیم. بعد جنگ چی شد؟ متوقف شد. ما برگشتیم لب مرزهای خودمون، اونا برگشتن لب مرزهای خودشون. ما یه وجب نتونستیم از عراق بگیریم، تونستیم نه، اما یه وجب از خاکمون چیه؟ ندادیم. خدا گفت بقیهش با من، یه خورده بذار زمین بگذره. فرض میکنیم ما عراقو مثلا میرفتیم میگرفتیم، فرض محال که محال نیستش، که خیلی هم محال نبود، مثلا اگه همکاری بیشتری میکردن اون موقع میشد این کار کرد. دغدغه خیلی از آقایان و مسئولیان جنگ نبود، بهتون بگم ما فقط 12% بودجه کشورمون دفاعی بوده، نظامی بوده تو اون سالها، در حالی که صدام عراق 80% بودجهش نظامی. هی امام میگفت جنگ در رأس امور است، میگفتن ولش کنید واسه خودش میگه، کار خودتونو بکنید. همون موقع که جنگ بوده بچه‌هاشون پرپر میشدن، این طرف فیلماشون ساخته میشه، سریالاشون بوده، بازیاشون بوده، همه چیش بوده، زندگی جریان داشته. خوب دقت بکنید. فرضاً گرفتیم عراقو میگرفتیم، فبها بعد چیکار میکردی؟ یا حاکم نظامی میذاشتی اونجا مثل پول برمری که آمریکایی تو عراق گذاشته، بعد اینقدر بوم منفجر میکرده این عراقی، اینقدر سربازامون رو میکشتن، بعد ما مجبور میشدیم مثل آمریکایی ها چیکار کنیم؟ بیم خداحافظ آقا، ما تو عراق نمونیم. از این بهتر کردن چند وقت دیگه میخوای پاشی بری عراق، مثلا یه دیتون جلتون سینی چای بگیرن، ازتون پذیرایی بکنن. از این بهتر میخواست بری تو عراق یه شیرینی بگیرن جلوت، غذا هم از فرش قرمز رو پاد بنزن. گفت بقیهش با ما، شما تمام کارتون رو کردیم. صحبت سر همینه، ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه مأمور ببینیم حتما نتیجهش الزامن چی میشه، اما نتیجه های خوب رو به مردم نشون بدید، اعتمادشون به خود. اون بچه‌ای که اونجا داره به خودش دو تا چهار تا میکنه، اونجا رفیقاشو میبینه و این یه دونه تانکو، همینه دیگه ها، رفیقاشو میبینه یه دونه تانکو، با ابزار دور و برش نگاه میکنه میبینه چیزی هم ندارم، همیناست، اطلاعات نظامی درستی هم داره، میگه چند تا با هم منفجر بشه شاید، میره جلو پاشم تیر میخوره، بازم خودشو میرسونه و اون اتفاق رقم میخوره. عراقی‌ها یه تحلیل پیدا میکنن، میگن عجب اینا ابزاری دارن که باهاش میشه چی؟ تانک زد، بر میگردن در میرن. این اون ماجرا که تو جنگ سوریه سر روزه اتفاق افتاد دیگه، یکی از این سلاح های دوش بردو قفل کرد تو هوا به یه چیزی، اینا نمیدونستم چیه، که همون موقع میکن فرمانداشون خواب حضرت زینب سلام الله علیها رو میبینه، بعد میگه آقا حالا قفل کرد شلیک کن که دیگه، اینه مثلا نارنجا که بکشین زامنش رو، حالا قفل کرد شلیک کن دیگه، شلیک که میکنه یه میبینن رو هوا خورد به هلیکوپتری. اسرائیلیا به این تحلیل رسیدن، اینا سلاح ضد هلیکوپتر رو دارن، پس دیگه نیرو هلیبورد نکنید. کل اصلا مدل جنگ عوض شد. اون نتیجه با یکی دیگه است. تو وظیفتو درست انجام بده. به شرطی که تو تمام کار رو انجام بدی ها. نه این که مثلا بگی حالا دم تا اون لامپ راه یه نیم متری ما بریم. نه تو تا 5 متر میتونی بری. برو. هر جای ما تو کشورمون کارمون خودمون ما زمینی درست انجام دادیم. بقیهش با خدا بود. ببینید به نحو احسن به نتیجه رسونده. خدا پوزه اینا رو میخواد به خاک بمالونه. صدام خدا به واسطه کی میندازه برای شما بیرون؟ به واسطه آمریکا. از این بهتر کری خوندن؟ خدا موسی رو تو خونه کی بزرگ میکنه؟ عمدیه. عمدیه من به شما میگم. من خدا رو میشناسم، شما هم میشناسید. به قرآن بخونید، مدلش اینجوریه. کری براش بخونی، همونجا میزندت. که بفهم رقمی نیستی. بفهمی رقمی نیست، از همونجا میزندت. روی کشتی تایتانیک اینا نوشته بودن کشتی است که حتی خدا هم نمیتواند آن را غرق کند. نه دیگه شعار این که یعنی انقدر این بزرگ و فلان و خوب گفتن. حتی خدا گفت باش بده راش بندازید بیاد لوتو میگه. نمرود داستانش همین بود. نمرود می‌خواست پرنده بسازه، رب برج بابل رو ساخت، بره اون برج وایسته. این عقابا رو بس کردن به هم و یه سبدی بس کردن، رفتون تو نشست و این نی هم زد، اینا گرسنه گردش دادن. 10 عقاب که وزن این تقسیم بشه اینو بلندش کنن. فهم که خدا بالای ابراس. برام با تیرکمو خدا رو بزنم. یه برج دستو داد ساختن. اون باب ایل، باب یعنی در، ایل یعنی خدا. باب ایل یعنی اینجا در خداست. اینجا بریم خدا رو پیداش کنیم بکشمش. بعد بزرگترین پرنده اون موقع رو این ساختیه. خدا با کوچکترین پرنده انداختش از اونجا پایین. یه پشه رفت تو دماغش. اومدن با کارتک جمعش کردن روزا. یعنی اساس ماجرا این شکلیه. اینا رو بگید به خدا. بعد قرآنم میگه، قرآنم مثالو میزنه، بعد برای شما میگه نگاه کن، من همون خدای موسیم، من خدای ابراهیمم. اگر من خدای ابراهیمم یعنی آتش وسط میشه گلستون، تو چی کار داری؟ اونا میخوان بسوزوننت، من خونکی در اونجا برات بوجم. تو همون جایی که محل آتشه من یه کار میکنم، تو خونک باشی. تو فقط تو مسیر ما هر جا الهی پیش رفتیم نذ حتی برای ملیتمون، یعنی برای کشورمون، بس دینی رو بذارید که مثلا کشوریم فرضاً ما سکولار و لایکی اصلا کافریم. خب جاهایی که ما به حرف خدا گوش کردیم اونجا بر کشورمون هم بهتر شده. جاهایی که خدا رو گذاشتیم کنار ضربه خوردیم، هم دینی حالمون گرفته شد، هم ملی حالمون گرفته شد. این واقعیت. بله اونجا اول جنگ داستان خرمشهر، یه انفجار، یه بچه میره زیر تانک. منتها این بچه اونجا که تصمیم نمیگیره، که این با یک فرهنگی بزرگ شده. این با فرهنگی بزرگ شده که تو اون 12-13 سالا کارهای بزرگی انجام میده. تو اون فرهنگ قاسم ابن حسن میشناسه، عبدالله ابن حسن میشناسه. این یعنی فهم داره. ببین انتحار یک جوری تو واجهش این هستش که طرف از دور از عقلانیت داره یه کاری انجام میده، اما این کار انتحاری نیست، این کار استشهادیه. استفعال تو زبان عربی این باب وقتی استفاده میشه یعنی طلب یه چیزی کردن. استعلام میکنید شما، یعنی طلب میکنید که سر این خبر رو بر من بید. استخبارات به زور خبر میگیرید میارید. ها؟ استشهاد یعنی تو طلب شهادت میکنی. یعنی کاملا خواسته است، کاملا با فهمه، میدونه برای چی. این با این فرهنگ بزرگ شده، با این روزه ها بزرگ شده، یاد گرفته. ما موارد دیگه هم داشتیم جنگ خودمون، همین سن و سالا از این کارا زیاد کردن. چند جا گفتم مثلا شهید مرحمت بالازاده اردبیلیه، این اصلا راش نمیدادن تو جنگ، ریزه میزن بود. اینا خودش که 12 سالش بود هیچی، ریزه میزن بود تازه تو همون سنش، یعنی از همسن و رساله خودش کوتاه‌تر بود. عکسش هست توی عکس شهید هست، اندازه یه جسه هست، باور کنید این کنار جسه بایستاد انقدر ریزه میز هست. یعنی هر کارش میکردن نمیرفت، فرار میکرد، بین راه پیداش میکرد دوباره برش میادن. آخر بلند شد از اردبیل اومد تهران، مال خود اردبیل نزمه که شهر اطراف اردبیل یادم رفت، مستندش هست تو اینترنت بزنید میاد. بلند میشه میاد تهران، بعد جلو در دفتر ریاست جمهوری پاستور میره میشینه. اون موقع هم رهبری رئیس جمهور بودن. اینقدر اونجا میشه گریه زاری را میندازه، محافظا میگن باش آقا تو امروز رئیس جمهور رو میبینی. مثلا فرض کن مثلا ما الان بریم در مثلا نهاد رئیس جمهور بخوام رئیس جمهور رو ببینم، میشه؟ نه نمیذارن. ببین چی کار میکنه که میگن باشه. تو واقعا وایس چش پدر ما رو در آوردی. سمجه، بر هدفش، بر خواستش سپیچه. بعد رئیس جمهور میاد و میگن آقا این پدر ما رو در آورده است، دیروز اومده اینجا بس نشسته گریه زاری سر و صدا بیده کچوها. پسرم چی میخوای؟ یه چینا من نمیذارم برم جبه. یعنی این اومدی؟ یه خب چند سالته مثلا؟ انقدر سالم. خب راستم میگن دیگه، شما درس تو بخون، این واجب کفایی یا مثلا نکاتی از این دست. ایشون میگه نه من اینا رو میدونم، اینا رو انقدر بهم گفتن که تا حالا. نکته یه چیز دیگه است، شما بنویس امضا کن من میرم، گردن من نباشه. شما میگه خب بگو من چی میرسم. سررسیدش رو باز میکنم، میگه بسم الله تعالی، بسم الله، این جان فلانی گواهی میدهم عبدالله ابن حسن در کربلا نبود. شما امضا کنین و که عبدالله ابن حسن تو کربلا نبود، من برمیگردم. بگو دروغ گفتن به ما عبدالله ابن حسن تو کربلا بود. بگو دروغ گفتن قاسم تو کربلا بود. قاسم سنش، عبدالله سنش کم بوده، نباید طلب شهادت میکرد، نباید عملیات استشهادی انجام میداد دیگه. امام تو گودال افتاده دیگه، حالا رفتن یا نرفتن تو چه فرقی میکنه؟ نباید خودشو بندازه روی پیکر مطهر امام معصومش، دستشو ساق دستو بگیره جلو شمشیر. بنویس آقا عبدالله نبود، من برمیگردم میرم. خب آقا این استدلال کی میتونه الان جلوش بیسته؟ خودکارو برداشتشون نمیشه، مانع رفتن ایشان نشوید. داد با هم کاغذ رفت جبه، دو تا عراقی اسیر کرد، بعدش هم شهید شد. شهید فهمیدنم راش نمیدادن دیگه، هی میوردنش عقب. آخر رفت اسلحه آورد از اون وریا، رفت و تو خطشون اسلحه غنیمتی برداشته و آورده به فرماندهش، گفت نه بابا این نه کارایی پیدا میکنه اون طرف، حتی این کارایی دنیوی که برای خیلی مهمه کارایی داره. وقتی تو مسجدم در مورد از ایشون بگوزن اومد اینجا چی کار؟ میگه کی گفت اصلا اجازه پدر مادر تو داری؟ شاید هم جواب میده که من با اجازه خدا آمدم. خدا بهم گفت رفیقات لب مرز بد نیاز دارن کمک، اومدم اینجا. دستور الهیه. خب تو این نگاه شما تمام دار و ندار و هیمنه اونوریا رو به چالش کشیدی. اساساً اصلا فرهنگ غرب فرهنگ دنیاست، میدونید که فرهنگ زندگیه، فرهنگ زیستن مادیه، فرهنگ پوله، فرهنگ به دست آوردن اصالت پوله، اصالت لذته، یوتیلیتاریانیسمه، یعنی بدو بالا پایین کن سود بیشتری به دست بیاری. حتی یه جای اونا به شما بگم با دینم مخالف نیستن، کجاها؟ اونجایی که دین باعث میشه پول بیشتری در بیاری. همین چی شد؟ دین باعث میشه پول بیشتری در بیاری، با دینم زیاد مخالف نیستن، با حاکمیت دین مشکل دارن. اونا بعضی جاها میبینن عجب نیروهایشون که مثلا کلیسا میرن آدمای متعهدترین تو سر کار، بهتر کارهای بیشتری دارن، میگن خیلی خوبه اینا که کلیسا میرن و دعوت به کار کنید، تعهد اخلاقی دارن. یعنی همه چی با تعریف پولی داشته باشه، اگه نداشته باشه نمیپذیرن. الان این فرهنگ داره تو جامعه ما هم نشونما پیدا میکنه، یعنی شما میبینید دیگه، نه همه چی باید بر مبنای پول اون طرف. اینجا هم داره میشه، ما اصلا بعضا میبینیم جلسات مذهبی ما رنگو به پول داره. یعنی مثلا برای من سخنران بعد این مثلا مهم میشه که کجا پاکت بهتری میدن اونجا برم سخنرانی. با این کار ندارم که چقدر این تأثیر داره، مخاطب چیه، فلان، به همون بالا پایین، یعنی اصل پوله. مگه اینکه حالا بقیه چیزا مالا 90% این 10% هم پخش بکنی برای چیزای دیگه. خب توی این نگاه شما پولو برای چی میخوای؟ برای این که به خودت برسی دیگه، بهترین غذا، بهترین تفریحات، بهترین خونه، بهترین ماشین، رفاه، آسایش، همین چیز هستی، درسته؟ آقا میدوی صبح تا شب، الان خیلی از شما داری میدوید که خانوادتون رفاه داشته باشه، آسایش داشته باشه. واقعیت یعنی آخر زمان اصلا این میشه اصالت دیگه، یعنی اصالت پول و اصالت لذت، این دوتا میشه اصل. یعنی مردم صبح تا شب میدونن که پول در بیارن از هر طریقی، حلال و حرامش مهم نیست، خرج چی کنن؟ خرج اشغالش میدونن برای این. اس ام اسی که مثلا رد و بدل بشه، میشه ایمیلا که برای هم بزنن که آقا فلان تور سیاحتی کجا چقدر الان میصرفه، بودوید الان چارتر اینجوری شده فلان روان بودو این الان مثلا یه دی اصلا کلا سایت چارتر رو عضون که اگه مثلا وقت تو سمت استانبول یه وقت قیمت ارزون شد خبر داشته باشیم بریم. حالا اون چیکار کنیم اونجا؟ بریم آقا ارزون الان میصرفه، با 200,000 تومان بریم استانبول برگردیم. تو این نگاه که مال غربه همه چی در این راستا توجیه میشه، همه چی. فلزا حتی مثلا زن و بچه شما اگه خیلی مانع آسایش و رفاه شما بشن اصلا شما تشکیل خانواده نده. دلیل این که آمار طلاق میره بالا همینه. شما مثلا میره شمال تهران 56% طلاق داره، یعنی که پول دارن که. اصلا تعهد به اون زن باعث چیز میشه، سلب آسایش میشه، پس به زن بگیرم. طرف اینطور میگه. نکته مقابلش چیه؟ عکس این باشه. یعنی شما پول و لذت برات اونقدر اصل نیست، یعنی برات مهم نیست. یه چیز دیگه اصله. یعنی مثلا تو بیا عجیبت پولم خرج کن برای کار دیگه. مگه میشه؟ میبینی اصلا اینو قضا نظریه ما رو نمیفهمن. اروپایی ها وقتی باشون سوال میگن چیه قضا رو برای چی دارید میدید؟ مگه میشه یه نفر از جیبش پول میده؟ اصلا متوجه نمیشه. عجیبه واقعا براش. بعد یه جوری هم کمک بکنی مثلا این دستت داد اینه که دستت نفهمه. تو زمانه که اصالت، اصالت شهرته، همه میخوان دیده بشن، همه میخوان لایک بیشتری جذب کنن، حتی این بچه مذهبی ها. بعضا میبینی یه کارهای عجیب غریبی میکنن که مثلا تو صفحهش فلان کارش لایک بیشتره و مرد شور باره مثلا. چه اهمیته؟ نه این اصالت میشه دیگه، میکشه میبره مهارم یه جایی. خب این تا اینجا داشته باش. شما دقیقاً از عکسشی، یعنی چی؟ یعنی میخوای دیده نشی، از جیبت هم میخوای خرج بکنی، بعد میخوای یه جایی بری سختی هم بکشی. خب اینو بذارید کنار، یه کسی که خب زار و زندگیشو ول بکنه تو سنی که همه بچه‌ها دنبال فوتبال بازی کردنشونه تو کوچه. ها الان بچه‌ها راهنمایی که چیکار تو کوچه دائم سر زور بعد از زور مثلا فوتبال بازی میکنن. بودوی بلندش بری یه جایی که جنگه، دست و پا داره قطع میشه، آدمایی دارن تیکه تیکه میشن، بری اونجا تو اون گرما، تو اون داستان، تو اون حساسیت، اونجا خیلی دارن فرار میکنن از اونجا. تو میری اونجا چیکار؟ طرف زار زندگیش بار زده داره در میره، تو میری اونجا چیکار؟ میگه میخوام برم برای هدف دیگه ایه. نمونه امروزش هم میشن مثلا سفر اربعین دیگه، دارینه؟ طرف مثلا اونجا داره قضا میده، داره جیبش خرج میکنه. اصلا بعضی از اینا بندگون خدا پول درست حسابی هم ندارن عراقی ها. من یه مستندی میدیدم از آقای چاووش بود فکر کنم، مثلا زن متکدی بود، گدا بود، تو یک سال پول جمع میکرد که بتونه یه 40 عدس پلو بده یه هفته، چه پولی هم بده. بعد بیای بگی که آقا بریم تفریح. تفریح چی؟ با عشق حال بگی بیا بریم پامون تاول میزنه. درینه دقیقا عکسه. به خاطر همین عزیز من، این اون فرهنگ حسینیه که داستان حسینا، فرهنگ ابا عبدالله اینجور آدم بار میاره. اصلا کسی که با حسین باشه فهمیده میشه. یه جا میگه ای کاش چون حسین فهمیده بودم، این دقیقا این میشه، ای کاش چون حسین فهمیده بودم. یه ویرگول این برو بر کنیم. اصلا تو یه داستان، برای همین وقتی یه کسی با این فرهنگ بزرگ میشه تو نمونه هایش هم داری بهش نشون میدی، خب نمونه عینی شده رو زمین بهش نشون میدی. توی لبنان هم این کارو انجام میدی. الان فکر میکنم توی سوریه نیست؟ من رفتم سوریه پارسال کی بود، بعد رفتم حرم از زینا سلام الله علیها، جای شما خالی. آقا یه مسیری داره برای این کسایی که حالا مثلا دیپلماتن و مسئولینشونن و اینا، این راحت تمه. کشتیم خودمون و این بچه کلاش دستش بود نوک تفنگ، من گفتم الان میخوره به زمین، اینقدر ریزه میزه. همین 13-14 سال سنش بود. هر کاری کردیم آقا ما ایرانیم، هماهنگ شده آقای ابو فلان هماهنگ کرده ما اینجا باید بریم تو، میگفت بطاقه. بطاقه دیگه چی چیه این هی داره میگه خدایا. گفتیم خب این لامصه این بطاقه چیه تو میگی؟ رو فهمیدیم کارت. میگه باید کارت داشته باشه اینجا بتونیم. بعد که حالا ما نتونستیم، کارتی هم نداشتیم، پاسپورتمون نشون گفت نه فقط یه کارتی اونو بعد نشون اینجا بری دیگه. بنده خود ما از اون حالت عادی رفتیم، بنده خود این طرف منتظرم بود چرا نیومدی گفتم آقا این رامون نداد که مثلا تحت تصرف ارتشه، بعضی جا تحت تصرف داعشه، بعضی جا نقشه هست، نقشه سوریه رو مثلا رنگی کردن، یه جای قرمز یه جا مثلا زرد مال کرداست، قرمز مثلا دست ارتش سوریه است و متحدین، مثلا یه جای سیاه گذاشتن با تکفیری ها اینا. یهو می‌بینیم مثلا کنار دمشق دور تا دور ارتش اون وسط یه تیکه سیاه. می‌بینی چرا اینجوریه؟ گفت به خاطر حاجزا و سیطره‌های میلیونی. گفت آره بعضی از این نیروهای اینجا هستن متاسفانه مسئول اون زنجیره است. پولا رو می‌گیره رد می‌کنه. گفت ما به این نتیجه رسیدیم این بچه 13 14 ساله‌های لبنانی رو برمی‌داریم میاریم اینجا، اینا رو می‌کنیم مسئول این کارا. باباشون هم نمی‌شناسن. امکان نداره بتونی بخریشون. ما به این نتیجه رسیدیم باید این کارو انجام بدیم. و خیلی جالبه ها. یعنی تو دینداریش از اون 40 50 ساله خیلی محکم‌تره. من خودم میگم سرم اومد دیگه، هر کاری کردیم میدیم نیم ساعت داریم بالا پایین میکنیم، از اون بعد 10 دقیقه رفته بودیم تا الان پاش بریم ولش کن. این اون فرهنگه است که آدم میسازه. حالا میخواد 20 سال پیش بشه، میخواد الان باشه، میخواد 100 سال دیگه بشه، میخواد 1400 سال پیش بشه. این نوع فرهنگ هی دائم قاسم ابن حسن تولید میکنه، یه عبدالله ابن حسن تولید میکنه. الان تو افغانستانیا داره این کارو میکنه. یعنی طرف دنبال این کاره. من حنجرم چون عمل کرده بودم اون تایمش یه سری سخنرانی‌ها رو ما از چند نفر چند تا مجموعه اسخای کردیم، گفتیم ما در اسرع وقت سخنرانیتون رو انجام میدیم، واقعا همین کارام کردیم. گفتم من دکتر گفته نباید، نمیخواستم من بگم میخوام حنجرمو عمل بکنم که پخش بشه و باز داستان بشه و توی شبکه‌ها بنویسن اینا. بچه سوریه من گفتن که آقای سخنرانی میبره رزمنده و خانواده شهدا است امامزاده عبدالله شهر ری. گفتم میام فقط یه شرط داره. گفتم اصلا ایرانی اونجا پیدا نشه. چرا؟ گفتم پخش میشه بعدن این کسایی که ما سخنشون کنسل کردیم ناراحت میشن، میگن ای تو که می‌خواستی حنجرتو مثلا عمل کنی چرا اینجا نه اینجا؟ آره چون اینجا برام مهمتر بود دیگه، مهم بود واقعا، یعنی مهمتر هر دو همش مهم، خیلی مهمتر بود، دوست داشتم من برم. رفتم اونجا سخنم تموم شد و اومدیم نشستیم و هیچ کس هم ایرانی نبود، یه تولیت امامزاده بود ایرانی بود و یکی از سردارای نیرو قدس که اومده بود کنار زریح نشسته بود داشت دعا می‌خوند. من نشستم، یه جوونی اومد کنار من نشست، بور و شب موها همه بور و بعد من برگشتم بهش گفتم کنارم نشست و هم سلام علیک کردیم و بعد ما یه شوخی هم باش کردیم، گفتم من افغانی این رنگی تا حالا ندیده بودم. یه برگشت گفت من ترکم. گفتم ای تو اینجا چی کار میکنی؟ با من نگفتم ایرانی نه. در بود پاسپورت افغانستانی بهم نشون. من گیج شدم، گفتم یعنی تو افغانستانم ترکا رفتن اونجا هم گرفتن احتمالاً. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که گفتم این داستان چه؟ گفت آقا من هر کاری کردم برم سوریه من نذاشتم برم. این بابا بلند شده بود رفته بود افغانستان، اونجا چی کار کرده بود نمیدونم، یه پاسپورت اونجا جعلی درست کرد واسه خودش، اومده بود ایران یه ماه و نیم من مشهد رفته بود دوره، تو اونجا لو رفته بود، اومده بود این بچه اش تو چشش حلقه زد که تو رو خدا با این رئیس رؤساشون صحبت کن انقدر به من سخت نگیرم، من میخوام برم. من این شناسنامه رو این پاسپورتشو گرفتم دادم به این حاج آقایی که کنارم بود. گفت چی میگه؟ گفتم داستانش اینه. من رو خدا زد زیر گریه. های های گریه میکن. گفتم نگاه کن خدا وکیل الان به من تو بگم مثلا کلامون بیفته افغانستان رو فهم کنیم اونجا سر میبرن چی نمیریم. از اینجا بلند شه برو اونجا این کارو بکنه که برگرده ایران با افغانستانیا بتونه بره از حرم بی بی دفاع بکنه. این فرهنگ خطرناک، این فرهنگ خطرناک. حالا چقدر اهمیت داره بچه تو با فرهنگ با حسین فهمیده آشنا بشه؟ خیلی. چقدر مهمه؟ خیلی، چون یکی از این نمونه هاست، نمونه های تاپش هم هست. شما این حساسیت مردم سر بحث حذف درس شهید فهمی خیلی خوب بود، سوای این که این صحت داشت نداشت، میخواست برننم سال بعد توی کتاب دیگه اضافه بشه، اینو به کنار، همین که مردم اینقدر حساس بودن. من همون موقع که نظرسنجی رو انجام داده بودیم تو سایت مشرق مسابقه کردم، گفتم من متوجه شدم چند وقتی عکس شهید فهمیده تو پول حذف شده، کی داره این کارو میکنه؟ یعنی باید این شاخک ها حساس باشه، سنسورها حساس باشه. گفتم آقا دارید چیکار میکنید اینا؟
فقط اون 50 تومانی قدیمی ها الان دیگه عکس شهید فهمیده داره. داره چیکار میکنه؟ اون موقع یه هشداری بنده دادم. گفتم این حسین فهمیده اینجا تمام هویت منه. تو داری هویت من ازم میگیری. من بدون این تمومم. بدون این تمومم، بدون این نمیتونم دیگه ادامه بدم. داری چیکار میکنید؟ که بعدا شنیدم تو 2000 تومانی ها دوباره چاپ شد. الان نمیدونم. من ندیدم. الان تو شنیدم. خوب عنایت داشته باشید. این حساسیت خیلی مهمه. اینم به شما بگم، این که حالا مثلا ما شهدای دیگه هم داریم خیلی تو جنگ، شهید بابایی، ستاری، چه میدونم صیاد، همت، زین الدین و و و اینها که نام من گفتن مثلا نمیدونم در این کتاب ها هست، اونا مخلصشون هم هستیم مگه میشه همه شون. اما حسین فهمیدی یه چیز دیگه سا، یا اشتباه نکنید، حسین فهمیده باید باشه همینجوری بچه 12 13 ساله هم باید باشه، یه درس هم به اسم خودش باید باشه، نه اینکه شما مثلا بیای 5 خط مثلا در مورد حسین فهمیده توش بگی. نه اصلا صحبت این نیستش که من که حسین فهمیده که فک و فامیلم نیستش که بخوام دفاع بکنم. برای همین شهدام که اسپردم، برای خیلیشون رفتم یادواره شهداشون سخنرانی کردم. نه، حسین فهمیده جنسش جوریه که باید باشه. یه مهمه. یه عزیزی در قم، ایشون خارج بیشتر شناخته شده است تا تو ایران. ایشون شخصیت شناس حوزه کربلاست. یعنی مثلا شما بگو شمر، خلقیات شمر رو برات میگه. بگو مثلا هور. رفت شخم زده تو تاریخ هرچی هست و جمع کرده آورده مثلا. بعد جالبه، ایشون میگفت بهترین و کاملترین مقاله‌ای که و منبعی که راجع به شمر کار شده رو یه نفر اسپانیایی نوشته. ایشون گفت من دارم. بعضا به شما بگم، بعضی از دانشجوها از اروپا بلند میشن میان ایران، ایشون رو میبینن برمیگردن میرن. بعد میگفت میدونی چرا؟ میگفت برای اونا خیلی مهمه که یه آدم به چطور چه اتفاقاتی براش میفته که سر امام زمانش رو میبره. خیلی حرفه ها. ببین یادتون نره شمر همون جانباز جنگ چیه؟ سفینه. یعنی اون شمشیر محکمتر بهش خورده بود، معلوم میگفتیم شهید شمر. ولی یه شمشیر نیزی کوفت زرمار بهش خورده دیگه، هم محکمتر خورده، ما میگفتیم شهید شمر. چی میشه این آدم انقدر تغییر میکنه؟ بعد چی؟ 12 نفر اومدن سر مبارک حضرت رو ببرن، هیچ کی این کار نتونست بکنه، شمر این کارو کرد. این شمر چه خصوصیاتی داره که بیایم الان روی خصوصیات کار کنیم؟ میگفت یکی از اینها برگشت به ما گفت، میگفت ما هیچ کسی تو کربلا به اندازه این شخصیتی که حالا شما خوب حد بزنید فکر کنید، میگفت برای ما مهم نیست. فکر میکنید کدوم شخصیت؟ هور. میگو هور ما بررسی کردیم، این آدم صاحب یک چهارم کوفه است. میدونی رئیس یکی از اربع بود، اونا دستبندی داشتن اربع، یک چهارم کوفه حاکمیتش دست این بود، پول داشته، موقعیت داشته، همه چی داشته، فرمانده نظامی. آخه این چرا دقیقه 90 ول میکنه میره؟ این خطرناکه. اون آقا حسین ابن علی علیه السلام چه کرده با اینکه فرمانده جدا شده رفته؟ نکنه فردا آقا صاحب زمانی هم بیاد یه صحبتی بکنه فرمانده های ما برن اونور. الان فرمانده نظامی مثل زمان جنگ اون موقع نیست، یعنی تمام اطلاعات نظامی، تمام طرها چی و چه و چه و چه، بیا کجاها رو طرف داره میبینه. ما خوابیم به قرآن. چرا فکر میکنی سال 1385 مقالش به فارسی چاپ شد تو روزنامه های ما که امریکایی از مصری ها، اردنی ها، پاکستانی ها از اینا خواستن که آقا بحث شهادت طلبی باید تو کتاب شما حذف شه. بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سخنرانی های مسئولانتان باید حذف شود. اون چی رو میبینه از این؟ خدا وکیل چقدر برای من شما تا بسم الله یارو بگی مثلا بسم الله الرحمن الرحیم میگه به نام خدا، به نام حضرت دوست، نمیدونه این چیزا. او چی رو داره بررسی میکنه به نتیجه میرسه؟ اینکه اسرائیلیان نگرانن که تو کتابای درسی بچه‌های ما بحث‌های شهادت طلبی از حسین فهمیده هست، میگن اینها نشانه این است که هنوز در ایران تغییری رخ نداده است. اسرائیل هایام مینویسه. او از چی نگرانه؟ او از نگران رمز مانایی و ماندگاری. سلاح استراتژیک ما موشک شهاب دو و سه و عماد و فاتح و چه و چه و چه و اینها نیست. اینا مهمه ها، خیلی هم مهمه، باید هم باشه، روز به روزم باید بیشتر بشه. لعنت خدا بر هر کسی میخواد جلوی اینا رو بگیره و اعتقاد داشته باشه که بعد جلوی اینا رو گرفت. خب منتهی سلاح استراتژیک اینه. از شوروی بیشتر میخواد موشک داشته باشی؟ تعداد سلاح‌های اتمی، کلک‌های اتمی شوروی از آمریکا بیشتر بود دیگه. چطور ریخ، چطور خراب شد؟ از درون فرو پاشید. وقتی از گورباچوف پرسیدن شما کی فهمیدی کار تموم شده، گفت وقتی که مک‌دونالد را افتاد در شوروی و ما دیدیم 7 کیلومتر صف جلوش بسته شد برای یه ساندویچ فروشی، چون برند آمریکایی داره. و اون موقع ما احساس خطر کرد. تیم والیبال آمریکا اومده بود ایران برای مسابقه، میگفت ما از این آیفونه که دست ملت بود تو ورزشگاه داشتن عکس میگرفتن، مثلا ما تعجب کردیم اینقدر تو ایران آیفون، تو خود آمریکا نی. این خطره. روزی که تو موشک تو کی میخواد شلیک کنه؟ موشک رو واسه کی میخواد شلیک کنه؟ روزی که کنار خیمه امیرالمومنین خالی بشه بهش بگم برگرد مال کجا رفتی تو سوریه داری چیکار میکنی؟ ها متوجه شده امروزیش کردم تو سوریه چیکار داری؟ برگرد اینجا بگه نه دارم میخوان علی رو بکشن. اتفاق اینجاست. این فرهنگ باید حفظ بشه. این فرهنگی که امروز یمنی ها رو نگه داشته، همون اتفاق. شیعه انتحار نمیکنه، شیعه انتخاب میکنه بهترین کار رو که او رو به خدا نزدیک کنه. یک جایی که آقا بهترین کار که دیگه الله جسم منم نباید باشه دیگه، جسمم هم کارایی داره. ببینید نگاه کن روزی که اونجایی که ابا عبدالله شروع میکنه نماز خوندن، خب حضرت نمیتونست بره پشت خیمه نماز بخونه که کسی هم کشته نشه. ها چه نماز جماعت داستانش چه؟ آقا دو دسته میشیم شما بخونیم و بریم طرف. نه، باید برای دنیا ثابت بشه که ما مسلمون بودیم. فهمید چی شد؟ هم گفتن از دین خروج کردن. باید جلو چش همه نماز خونده میشد، اونم به جماعت، مردم ببینن که چیه. خب اینا مسلمون، داری مسلمون میکشی فرد تومه. خب برای این هدف، برای این هدف تبلیغاتی که 1400 سال اثر داشته، یه دی بعد وایسن تیر بخورن. یکیشون سعید ابن عبدالله که 13 تا چقدر تیر خورد، میان تیر آخری ها رو با صورتش میگرفت. یعنی ببین این آدم میرفت تیر رو انتخاب میکرد، تیری که میخواست به سمت عبدالله وای میستد، گفت به من بخور، افتاد زمین بالا سرش قرار گرفت. اولین جمله که گفت همین بود: عوفای تو، آیا وفا کردم یا نه؟ وفا کردن یعنی تموم کردن یه کار تا تهش موندن، رو به عربی میگم وفا. از استیفا و این چی هم میاد، استیفای حق شنیدید؟ یعنی تمام و کمال گرفتن، بکشی بیمان. همین حتی این وفای حال میگه بحث اینجا شاید پیش بیاد بگن که آقا این وفای با مثلا با فویا و اینا تفاوت داره. نه اینطور نیستش به این شکلی که شما فکر می‌کنید. برعکس ریشه هایی که به لحاظ چیز به هم نزدیکن، برعکس خیلی جاز معنی نزدیک به هم هم میدن. حالا محل بحثم نیست، بحث لغویه. نه تا تش وایستادم یا نه؟ که آقا تو بهش جلوی منی. خب این چرا میره مرگ و انتخاب میکنه؟ این استشهادیه. شما میدونید دعای شما هم خیلیاتون همینه، همیشه شما دعا کردید استشهادی باشید. خیلیاتون دعا کرد والمستشهدین بینه، داره میخوای دیگه، میگه منم شهادت طلبی بینه یده، میخوام تو بغلش شهید بشه جلو چشش. این خواسته است، خیلی عجیبه. یک نکته آخرم عرض بکنم زیاد مصدهتون نشم. یه لایحه‌ای خیلی جالبه، لایحه حمایت از کودکان، کنوانسیونی در واقع، تو 23 تیر ماه لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازع مسلحانه فرستاده میشه، 10 مرداد هم اعلام وصول میشه. این لایحه چی میگه؟ این 1372 ما به این پیوسته بودیم خودمون، منتهی پروتکل های اضافه میشد به این. مثلا اون موقع یکی از پروتکل های اضافه شد بعدا بشین که از کودکان تو فحشا نباید استفاده بشه. ما پذیرفتیم. فروش کودکان ممنوعه. ما سری چیه؟ پذیرفتیم. خیلی خوب. اخیراً یه پروتکل جدید آوردن گذاشتن که آقا زیر 15 سال کودک محسوب میشه، تو هیچ منازعه مسلحانه نباید استفاده بشه. اختیاری هم بود، مسئولین ما دویدن رفتن امضاش کردن. بعد بند و تبصره داشت. از 15 تا 18 هم شامل میشد. خب اینجا چه اتفاق؟ حسین فهمیده چند سالش بود؟ ما چی رفتیم اوزا کردیم؟ حتی میگم بین 15 و 18 هم توی شرایطی تو بند تبصره هایی شاملش میشه. یعنی اصلا با بسیج دانش آموزی و یه سری اخشار خاص با جمعش کنی دیگه. یا میگن آقا بسیج جز نیروهای مسلح نیست، ما میتونیم اینطور بگیم. تعبیر تو او برمیگه میگن آخر آقا آموزش های دفاعی که آمادگی دفاعی هست تو مدرسه میبرن تیر ترقه در میکنین، به درد خودشون هم میخوره. خب اونم باید جمع بشه. بعد جالب اجباری هم نبوده، دویدیم رفتیم امضا کردیم. همه حواسا به برجامه، مردم حواسا به برجامه. این خیلی اتفاق مهمیه. ببین یعنی میخوام به شما بگم دشمن وقتی فهمید قدرت تو کجاست و عبدالله ابن حسن هاست، یه کاری داره میکنه تو خودت نتونی عبدالله ابن حسن به میدون بفرستی، غیر قانونی بشه ازت شکایت کنن، بحث حقوقی برات پیش بیارن، بگه تو بچه 17 ساله رو تو منازعات مسلحانه استفاده کردی، الان بند 2 ماده 38 ش همینه. یعنی پروتکل جدید داره 18 ساله داره ذکر میکنه، تو حق نداری استفاده بکنی، تموش شد رفت. چرا؟ به نظرم اینا خیلی قشنگ اومدن تو این مزار شهدای ما چرخیدن سنا رو نوشتن، دیدن 17 سال، 16 سال، 15 سال، 14 سال، 13، مهمشون معروفه، اون که رهبر رهبر ایناست، 13 سال، تازه 13 سال کامل هم نبود دیگه، شهید فهمیده 12 و نیم سال اینطور. خب بعد ما باید چی کار بکنیم؟ خب یه بحث قانونی این طرف پیش بریم، از اون برای یه حجمه، از اون طرف آروم آروم باید کمرنگ بشه. نه آقا، یکی از بزرگترین کارهایی که باید کرد ماجره امثال شهید فهمیده باید بولد بولد باشه، تو کتابا نیست، شما به بچهاتون بگید، اما منطقی بهش بگید. بچه براش سوال پیش نیاد خب این چرا رفت خودشو به کشتن داد، این نیست، انتحار نیست. اونجا بهترین کار این بود، نگاه کردید نه آرپیچی داره نه هیچی، اون شجاعت باید دمیده بشه تو خون بچه های ما، این نگهمون میداره. این با اصالت لذت و اصالت سود و اصالت پول غربی ها کاملا در تضاده. بچه ای که به قول اینا مرگ انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه. چند وقت پیش من داشتم سخنرانی گوش میکردم از جان هگین، یکی از این صهیونیستای مسیحی کشیشه، خیلی پدر سوخته است، خیلی علیه ایران سخنرانی میکنه، بر مبنای سخنرانیش فیلم هم میسازن، یعنی یه فیلمی ساختن آپوکالیپس X-Men ورژن آپوکالیپس آخر زمانش، اون فردی که از زیر زمین میاد بیرون، این حالا من فیلم نقد میکنم به زودی، مراد امام زمانه عجل الله ما آمدن فیلم ساخت، برمانه حرفای همینه، چهار تا سخنرانی به عنوان چهار اسب در آخر زمان که نشانه های ظهور اوناست، من محل بحثش نیستش. خود جان هیگی میگه تو این سخنرانی فکر نکنیم مال دهه 60 و این چیزاست، نه این مال همین چند ماه پیشه. جان هگی میگه آقا اینقدر این ایرانیا خطرناکن که نگو، اوباما اومده تو مذاکرات میگه همونقدر که ما نگران بچه‌هامون هستیم، پدر مادرای ایرانی هم نگران بچه‌هاشونن. نه من میخوام به اوباما بگم اصلا اینطور نیست، شما این ایرانیا رو نمی‌شناسی، اینا خودشون بچه‌هاشون رو میفرستن واسه کشته شدن. بعد امام که فرموده تو جبهه مفاتیح الجنان بدید، این احمقا اومده بودن مفاتیح الجنان ترجمه کرده بودن، مفاتیح میشه کلید، کلیدای چی؟ بهش. بعد این جان هگی میگه مثل اون زمانی که رهبر اینا میگفت برید کلید مینداختن تو گردن بچه‌هاشون که شما میرید بهش، بیاد برید. این مفاتیح الجنان نفهمیدن، اومدن اینطور ترجمه کردن، تهمت هم میزنن، دریوریا زیاد اینا میگن. خب طرف الان داره سخنرانی میکنه، این چند ماه پیش در مورد مذاکرات داره به این بحث شهادت طلبی و استشهادی بودن داره اشاره میکنه. خب خدا وکیلی، خودتون بذارید جا دشمن، شما جا اونا باشید این بحثو نمیزنید، میزنید دیگه، ما خودمون باشیم کار نمیکنیم. شما یه موقع از یه ربات میری باش در میافتی، یه موقع از کارخونه که داره ربات میسازه رو باش در میافتی. اینا موقع کارخونه رو بزنن، میگه چه تفکری اینا رو به وجود میاره؟ آقا تفکر هیئت حسین ابن علی علیه السلام. شما حجمه‌ای که روی این هیئت هست دیدید؟ هر بار دمدمای محرم میرسه یک داستانی بر مدده ها درست میکنن. امسالی بحث چکا بود، دیدید؟ کاملا هدفمند. همیشه میگه آقا امام حسینشونو بزنید، تو تلگرام میره 20 تا شبهه بر امام حسین یوهی براش میفرستن بر بچه. این هم مثلا مطالعه درست حسابی هم نداره، ذهنش بریزه به هم. امام حسین رو باید زد و حسینی بودن رو باید زد و ما هم باید چی باشیم؟ حسینی. چرا؟ چون مولای ما آخرین جمله این، مولای ما نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. مولای من و شما فرمود مثلی لا یبای مثله، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی چی؟ شما الان میخوای مثل امام حسین باشی ها؟ دنبال بعد یکی مثل یزید الان بگردی باش دشمن باشی، چون شما رو یه جوری بار میاره که همیشه دنبال مثل یزیدهایید، یعنی دنبال اون فرهنگی، دنبال اون چیزی که امام حسینی میکنه آدما رو، اونم باید زد. کربلا هم انقدر به نظر من گسترده هست، این صحنه تئاتر زیبای کربلا که از بچه 6 ماهه میتونه نقش تو اونجا بره پیدا بکنه تا پیرمرد 90 ساله ها، از حسین فهمیده ها، بهنام محمودی ها و امثال ها، هم شما ببینید ما آدم داریم تا عمو حسن ها، پیر مردای بقول جه حبیب های جبه. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، جای خورده محیطش گرم شد و ما بالاتریم، اینجا ارتفاع بیشتر، گرمای بیشتری هم داره. خدا انشالله ما رو حسینی نگه داره، انشالله عاقبت به خیر بشیم، حسینی هم بمیرانه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعل من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه، عجل الفرج قطب العالم امكن حضرت صاحب الزمان صلواتنا بفرمایید.